بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. این توفیق رو هم باید به شما تبریک گفت که علمدار سید الشهدا سلام الله علیه هستین در فضاهای دانشگاهی و آکادمیک و این افتخار بسیار بزرگی است. عنوانی که دوستان فرمودن در ناظر به نقش تمدنساز و جهانی امام حسین سلام الله علیه و شهدای کربلا است. تا قبل از انقلاب به خصوص این اتفاقاتی که تو همین دهه افتاد و در جریانه، یه مقداری نه تنها باور کردن بلکه حتی فهمیدن مفهوم جهانی شدن نام حسین ابن علی سلام الله علیه اینها یه مقداری دور از دسترس بود. یعنی تصور میشد که مثلا چجوری میشه اون انقلاب جهانی آخر از زمان ملت ها در پنج قاره این صدا رو بشنوند، بفهمند، باور کنند، عمل کنند. چجوری میشه که بزرگترین قدرت های جهان به زانو در بیان؟ انقلاب آخر الزمان بزرگترین انقلاب تاریخ بشره، انقلاب در سراسر کره زمینه، براندازی همه رژیم ها و حکومت های فاسد در جهانه، انقلاب مهدی عجل الله فرجه الشریف. اینجوری دیگه. خب تو ذهنم می آمد که یعنی چی که کل دنیا متفق بشن، همه این مفاهیم رو بفهمن، بهش احترام بگذارن، به اونها ایمان بیارن، براش هزینه بدن. آیا اون قدرت ها شکست پذیرن؟ یا اونطوری که همیشه جا افتاده بوده اینا شکست ناپذیرن؟ میشه مسیر تاریخ رو تغییر داد؟ میشه در سرنوشت بشر دست برد؟ آیا ملت های دیگه این حرف ها رو میفهمن، میشنون، مثلا این صدا به گوششون میرسه؟ برسه آیا میپذیرن، باور میکنن؟ یک حسین ملی و قومی، حسین فرقه‌ای، مال یک فرقه اقلیت تو ذهن این بود. یعنی این تعبیر از عزا که یه اتفاق تلخ شخصی سر حسین و خانوادش آوردن، یک یزید پلیدی بوده و یک حسین غریبی و اون جنایات شده در یک نصف روزی و ما هم گریه میکنیم که ثواب ببریم و هیچ مفهوم فرا تاریخی و فرا جغرافیا نداره. مسئله دیروز بوده و تمام شده، مسئله امروز و فردا نیست، مسئله شخصی است. دعوای قدرتی بوده بین فامیلای پیغمبر. پیغمبر پدر بزرگ حسین است، شوهر عمه یزید، هر دوشون اهل بیتن، اون هم اهل بیت پیغمبرن، اون هم اهل بیتن. سر دنیا به جان هم افتادن. خب اونا بردن، اینا باختن. علی پسر عموی پیغمبره، معاویه هم برادر زن پیغمبره. اینا از قبل از اسلام هم با هم مشکل داشتن، این دو تیره. بعد از اسلام هم مشکل داشتن. اینجوری دیگه تفسیر میکردن. خود یزید و معاویه این تفسیر رو ارائه میدادن. علی اولین مسلمان، معاویه آخرین مسلمان، جز آخرین مسلمان که اینا تسلیم شدن. 23 سال جنگیدن با پیغمبر و آخر تسلیم شدن. هر دو مسلمانن، هر دو صحابی پیغمبرن. ازدواج پیغمبر با دختر ابو سفیان خواهر معاویه کاملا واضح بود که یک ازدواج سیاسی است. اصلا میدونید همین الان هم در دنیا خیلی از جنگ ها با یه ازدواج تمام میشه. چه حق چه باطل. نظام‌های قبیله‌ای قبلا بود، الان نظام‌های سلطنتی. همین الان اروپا میدونید کشورهای اصلی اروپا هنوز سلطنتی هستند و اینا همه با هم فامیل هستند، یعنی روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان، اینا وقتی که سلطنتی بودن، اینا مثلا 200 سال پیش همه پسر خاله و دختر عمه و خواهر برادر، یعنی یه جریان فامیلی بود که هر کدوم یک منطقه. ازدواج پیامبر اکرم، ازدواج اولا اینا معمولا از اون طرف همیشه پیشنهاد میشد و مثلا یه خانم همسر شهید مسن نیست، چند تا فرزند یتیم داره، میاد به پیامبر اکرم میگه که میشه با من ازدواج کنید. پیامبر با ایشون ازدواج میکنه، چند ماه بعد همیشون فوت میکنه. این موارد اینجوریست، یکی دو مورد. و دو مورد هم بحثای کاملا سیاسیست، برای که کینه های بیست و چند ساله، درگیری ها، جنگ ها، از دو طرف خون ریخته تمام شه. موقع فتح مکه که مسلمان ها شعار میدادن امروز روز انتقام است، الیوم یوم الملحمه، امروز روز خونریزی و قصابی است، 23 سال ما رو کشتن، امروز حساباشون رو میذاریم کف دستشون. پیامبر فرمود نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز بخشیدن است، عفو عمومی. و حتی فرمودن هر کس بره خونه ابو سفیان سلاحشو بگذاره بره اونجا، اونجا هم امنه. یعنی کینه های تا اون موقع رو یک جا پیامبر اکرم خواستن خاتمه بدن. حالا این ازدواج قطعا یک ازدواج سیاسی است برای پرهیز از جنگ و خونریزی و گسترش اسلام، که این ازدواج ها اصلا همه جای دنیا هم رایج بود، کاملا معنای سیاسی و اقتصادی داشت، الانش هم هست. خب آخرین کسیه که مسلمون شده، اینا هم میگن ما اهل بیت پیغمبر دیگه. وقتی بنی عباس بنی امیه رو سرنگون کردن، که میدونید ایرانی ها بنی امیه رو سرنگون کردن، از همین خراسان و ایران رفتن به سمت عراق و دمشق و حکومت رژیم بنی امیه رو در واقع ایرانی ها با شعارهای اهل بیتی رفتن سرنگون کردن، بنی عباس با شعارهای شیعی آمدن سر کار و اینا تا دستشون رو اهل بیت رو نمی کردن، اعتراف نمی کردن. اصلا قبر امیرالمومنین میدونین مخفی بود دیگه، تا زمان امام صادق و تا زمان امین هارون این ادعای تشیع داشت. مأمون هارون میگفت من اصلا تشیع از پدرم آموختم، هارون میگفت علی افضل بود. و تا زمان امام صادق این مزار قبر امیرالمومنین صلی الله علیه مخفی بود. حالا شما ببینید چه شرایطی بوده، خلیفه مسلمین وصی پیامبر ترور شده، شهید شده، همون شب مخفیانه میرن خارج از پایتخت که کوفه است، که اون موقع نجف که نبود، مخفیانه دفن میکنن. برای چی؟ برای که اینا نرن به قبر ایشون اهانت کنن، توهین کنن، نبش قبر کنن، جنازه رو بیارن بیرون، دشمنان کینه توز. و قبر علی و فاطمه هر دو مخفی بود، قبر فاطمه مخفی ماند، قبر امیرالمؤمنین وقتی رژیم سقوط کرد، بنی امیه سقوط کرد، علنی شد. و هارون مثلا اولین کسی که آمده، میخوام بگم اینا هم با این شعار، بنی عباس با شعار ای که ما هم اهل بیتیم آمدن. بعد که رفتن شام، دمشق، سوریه که مرکز اموی ها بود، اونجا رو گرفتن، مردم و علمای اونجا میگفتن که ما فکر میکردیم این اهل بیت، اهل بیت که میگن همین معاویه و یزید و اینا رو میگن، ما نمیدونستیم اهل بیت شمایی، به بنی عباس گفتن. باز به اهل بیت بعدیش باز اونا بودن، همه اهل بیت بودن الا اهل بیت اصلی. یعنی تا تاریخ اینطور در همون صدر اسلام تعریف میشد. حالا که هزار و اندی سال گذشته با این رسانه ها، با این جنگ روانی، تحریف تاریخ، تحریف قرآن، تحریف، ببینید چه مسئله. خب کی تصور میکرد مثلا 50 سال پیش، کی باور میکرد یه روزی میرسه بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر به سمت کربلاست؟ 10-20 میلیون جمعیت تو تاریخ نظیر نداره، اینا نه سابقه داشته تا الان، نه الان نظیر داره. از ده ها کیلومتر تا چند هزار کیلومتر پیاده بیان. کی باور میکرد بین زائرین امام حسین کاروانهای غیر مسلمان بیان؟ حالا مسلمانان و اهل سنت شما ها شاید خبر نداشت، بعضی خیالشون الان مثلا گروه های اهل سنت میان زیارت امام حسین خیالشون اینا تازه است. نه، اینا اهل سنت که وهابی نیستن، قرن هاست که اهل سنت زیارت سید الشهدا رو، زیارت امام رضا علیه السلام رو، زیارت نجف و کربلا اینا رو عبادت و مستحب میدونستن علمای بزرگشون. همین الان تو همین مشهد، از قبل انقلاب هم بود ولی کمتر بود، الان خیلی وقتا من اهل سنت رو میبینم میان میرن. اصلا حالا سنی که مسلمانه، غیر مسلمانان چقدر تو عراق مایی آمدن؟ برای چی؟ برای که حسین جهانی هست، توحید و عدالته. بعضی خیالشون ما و شما امام حسین رو جهانی کردیم، امام حسین ما رو جهانی کرد. بعضی ها میگن عاشورا رو احیا کنیم، عاشورا شما رو احیا کرد، اربعین را بزرگ کنیم، اربعین ما رو بزرگ کرد. توی زیارت اربعین رفتم، مسیحی دیدیم، کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس، زرتشتی دیدیم، یهودی هم بعضی دوستان گفتن دیدن، کمونیست، سابقا اونم کمونیست یعنی خدا نیست، کمونیست که به اصل خدا و الهیات قائل نیست بیاد تو این مسیر و عشق بریزه برای حسین، بت‌پرست، هندو و بودایی، بیدین که هیچ دین قبول نداره. من اینه عرض کردم یک دوبار دیگه، مرحوم طالب زاده یک عده‌ای از اینایی که از اتحادیه اروپا و از امریکا، از کشورهای مختلف گرایش های غرب گرایش همین لیبرال دموکرات آورده بود با خودش، و همطور گروه های ما دیدیم از کمونیست هایی که از آمریکای لاتین و از آفریقا آمده بودن. من از اونا پرسیدم که شما که اصل دین و خدا رو مشکل دارید، قبول ندارید، شما برای چی از نجف تا کربلا پیاده دارین میرین؟ گریه هم میکنین بعضیتون. گفت ما و خدایی که به ما معرفی شد، ما و خدا رو قبول نداریم، خدای کلیسا، خدای کنیسه، چون خدا مثل که خوابه، نمیبینه، نمیشنوه، نه کاری با ما داره، او خدا رو ما قبول نداریم. ولی خدایی که این آدم گفته، این خدا رو ما قبول داریم. خدا اگر خدای حسین است، ما قبولش داریم. او خدایی که میلیون ها آدم رو اینجور میاره تو این گرما و این خطر و همه عاشق همن، گفت اصلا از نظر من این رفتاری که این مردم اینجا دارن، همه جای دنیا مسابقه سر خوردنه، اینجا مسابقه سر خوراندنه، همه جا میخوان از هم سواری بگیرن، اینجا میخوان به هم سواری بدن، همه جا میخوان همدیگر رو استثمار کنن، اینجا همه میخوان به همدیگر خدمت کنن، همه با هم مهربانن، خودشون چیزی ندارن، التماس میکنن که شما بیاد بخوری. دعوا سر نوکری کردنه. و ما اصلا اونی که ما رو کشون به سمت کمونیست مون، نمیدونم این حرفا، شعار مثلا برابری و این چیزا بود که ما هم هیچ وقت ندیدیم. برابری رو ما اینجا داریم میبینیم، برادری و برابری رو اینجا داریم میبینیم. این خدا رو من قبول دارم، خدایی که یک چنین حسینی، حسینی که یک چنین خدایی داره و با انسانها این کار رو میکنه. این انقلاب واقعی، انقلاب در انسانهاست. ما دنبال انقلاب در اقتصاد و طبقاتیم و شکست خوردیم. این انقلاب، همه انقلاب ها باید از انقلاب در انسان شروع بشه. اگه انسان ها منقلب شدن، اقتصادشون منقلب میشه. ما میخواستیم با اقتصاد انسان در انسان و مناسبات انسانی انقلاب ایجاد کنیم، عکسش درسته. انقلاب انسانی بد بشود وقت میشه انقلاب سیاسی. و کی باور میکرد اینا زیارت اربعینی که اصلا هزار و خورده سال باش مبارزه میشده، آخرش صدام بود که هر کی رو تو این مسیر میدیدن میدادن میکشتن یا شکنجه دستپاشون رو قطع میکردن. ما فقط مال زمان متوکل نبود، بلکه حسین همیشه زیارت حسین پیام سیاسی داشت و داره. حالا یاد اینجا میخوان حسین رو غیر سیاسی کنن، ما با سیاست کار نداریم. آقا ابا عبدالله فلان، خود آقا ابا عبدالله سیاسیه. کربلا یک اقدام شهادت طلبانه سیاسی است برای براندازی حکومت فاسد ولو به نام اسلام. کی باور میکردی همچی اتفاقی جهانی از همه ایدئولوژی ها، ادیان، مذاهب، از 72 ملت باشن بیان اربعین زیارت حسین؟ کی باور میکرد در دانشگاه امریکا، در دانشگاه ایتالیا، در دانشگاه ژاپن، توکیو به فارسی بگن مرگ بر اسرائیل؟ اصلا مثل خوابه. معجزات عصر مدرن ایناست. دیدین اون فیلمی که توی دانشگاه، یکی از دانشگاه آمریکا، دانشجویان نشستن دور همه، اون وسطی که بلند میشه میگه کشیشی، بعد به فارسی همه بگه، همه با هم به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل توی دانشگاه کلمبیا آمریکا. این دانشگاه اصلا صهیونیستی درست شده برای کادرسازی برای حکومت، برای سرمایه‌دارای آمریکاست. اینا خیلیشون بچه سرمایه‌دارن. به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل. تو ایتالیا جمعیت تو خیابون راهپیمایی به فارسی دارن شعار میدن علیه آمریکا و اسرائیل. اصلا اگه کسی ای رو میگفت ما بهش میگونیم دیوانه یکی همچیزی. ژاپن یک نسل بیغیرتی بعد از اینکه آمریکا یا ژاپن رو گرفتن، هنوزم اونجا نرفتن، هنوزم ده ها هزار سرباز آمریکا. اینا هر جا رو گرفتن ول نکردن. اگر از عراق و افغانستان و کجا و سوریه و فلان اینا دارن بیرونشون میزنن، این فقط تو جهان اسلامه. خارج از جهان اسلام اشغالگرا که میان دیگه نرفتن. هنوز ارتش آمریکا تو ایتالیا، در آلمان، در ژاپن هست. آخ جمعیت را بیفته دانشجوهای ژاپن به فارسی بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. یعنی چی هستن اینا؟ این قدرت هایی که کسی باور نمیکرد شکست بخورن امروز کلافه شدن. شما همین روزا پیام های اعترافات صریح مقامات اسرائیل و آمریکا رو ببینید. اعتراف میکردن که ما گیر افتادیم. روز روشن جلو چشم همه دنیا هم تغییر شدیم، هم داریم ذوب میشیم. اینا هم کار حسینه. بزرگترین راهپیمایی انقلاب 57 که آمریکا و شاه کمرشون شکست، راهپیمایی اربعین بود 57. اونجا اسناد لانه هست، اونجا میگن کار ما تمام شد. کار رژیم پهلوی رو امام حسین تمام کرد. تو جنگ کمر صدام رو امام حسین شکست، عراق رو حسین آزاد کرد، لبنان رو از دست اسرائیلیا حسین نجات داد، پرچم امام حسین رو بچه های حزب الله بالا بردن، یمنی ها که امروز کلافه کردن اینا رو، اصلا یه اتفاقا در تاریخ هیچ وقت نیفتاده بود. یمنی ها شیعه حسین هم دیگه عرض کردن بزنن، انقدر کشتی بزنن اخیرا بیانیه میدن، نمیگن چند تا، میگن امروز هم مقداری کشتی زدیم. دو تا ناو آیزنهاور و فلان اینا روشن میکردن موتوراشون رو اوور دنیا، اوور دنیا حکومت ها سقوط میکرد. حالا اینا میزنن تپ و تپ اینا رو، اونا میگن نه نزدن، میگن خیلی خوب نزدیم. میرن روی کشتی های اینا قلیون میکشن. تالار عروسی کم دارن، مجلس عروسی میرن روی اونجا میگیرن. تمام معادلات دنیا عوض شد. اینا بعد از انقلاب اسلامی شد و انقلاب اسلامی مدیون امام حسینه. انقلاب اسلامی در اربعین پیروز شد. راهپیمایی عاشورا و اربعین بزرگترین راهپیمایی ها بود که هم شاه فهمید کار تمومه، هم اربابش امریکا. خب پس ای اصلا امام حسین جهانی هست. این شعار امام که راه قدس از کربلا میگذرد، خب همون زمان ما میگفتیم، چون امام گفت ما هم میگفتیم، ولی واقعا خودمونم باور نمیکردیم بشه. چون بحث عراق نبود که حکومت، اون جنگ جهانی بود، همه دنیا پشت او بودن. به این طرف چی؟ شرق دجله بچه های ما 1-100 می جنگیدن، سنگین ترین سلاح ما تیر دوشکا بود، هیچی، کلاش و آرپیجی. همه به این شرق و غرب سلاح می دادن، پول می دادن، همه دنیا پشتش بودن، بمب شیمیایی می دادن. منطقه بمباران شیمیایی 72 ساعت دور بود که جنازه توش بود، از کنار جنازه باید آب برمی داشتیم. اونجا هم حسین بود، فرمانده گردانی که بعد جانباز شد. اینا گفت که ظهر عاشورا همین الانه، یعنی باز حسین و عاشورا به بچه ها قدرت می داد و الا نمی شد واشتاد. پیام، پیام انسانی و جهانیست، پیام توحید و عدالت، پیام فطرت همه بشره. بنابراین دو تا ابهام، دو تا بنبست بود. یک، آیا این حرفا جهانی میشه؟ شد. دو، آیا این پرچم بالا میره؟ شکست نمیخوریم؟ آیا ممکنه پیروز شدن بر اینا؟ شد. یعنی هر دوتا نشد، شد، شد. دوتایی شد. حالا میفهمیم اون انقلاب آخر الزمان کاملا ممکنه. این حرفا رو دنیا میپذیره. در روایت هم داریم که ایشون که تشبیهن با همه ملت ها به زبان خودشون و بر اساس مبانی که خود اونا قبول دارن گفتگو میکنن. جنگ با قدرت هاست، نه با ملت ها. جنگ با قدرت های فاسد، حکومت های جنایتکاره، همین که دنیا رو به خاک و خون میکشن. با ملت ها نمی جنگ، ملت ها سربازان مهدی میشن. فرمود با مسیحیان بر اساس انجیلشون، انجیل هاشون، با یهود بر اساس، با هر مکتب و مذهبی بر اساس اون شعارهای خوب و درستی که میدن و اون کتاب ها و مبانی که قبول دارن گفتگو میکنن. اینا در روایات دیگه. با قدرت ها می جنگد، با ملت ها سخن میگه. خب آیا ملت ها میشنون، میفهمن، باور میکنن؟ بله. آیا قدرت ها شکست میخورن؟ امکان داره ابر قدرت ها شکست بخورن؟ بله. آمریکا و انگلیس و فرانسه اینا مجموعا با هم دیگه رو هم دو سه قرن دنیا رو به خاک خون کشیدن، اینا شکست خوردن از ما. اول در ایران شکست خوردن، ملت ما بیرونشون کرد. در عراق شکست خوردن، در سوریه شکست خوردن، در افغانستان، در یمن، در لبنان، در غزه، فلسطین و این داره هم تا گسترش پیدا میکنه. حالا برگردیم به بود فرهنگی غیر مسلمانان یا حتی کسایی که آثار و افکار نه فقط غیر اسلامی، ضد اسلامی هم داشتن، اونا راجع به امام حسین علیه السلام چه تعابیری داشتن؟ کسانی که هیچ گرایشی به اسلام ندارن، نداشتن. بعضیشون اصلا گرایشات ضد اسلامی داشتن، ولی رو تاریخ اسلام کار کردن. به امام حسین علیه السلام که رسیدن و به عاشورا چه تعابیری کردن که بفهمیم اینا هسته اصلی یک تمدن جهانی خواهد بود و میتونه باشه. بیشتر میخوام به این تعابیری که اینا راجع به امام حسین، عاشورا و کربلا به کار بردن، اینا قبل از انقلاب، نه که فکر کنید بعد از دیدن این راه به مایی ها، این زیارت ها و این اتفاقات بزرگیه که تو این 40 سال اخیر داره میفته. اینا مال قبله، یک قرن قبل، قبلتر از او. بیشتر به این تعابیری که به کار بردن دقت کنید که وقتی میگیم این یک مفهوم انسانی و جهانیست، نه یک مفهوم فرقه‌ای و قومی، محصول در تاریخ و جغرافیای خاصی نیست، درمان دردهای بشریست، یک راه حل جهانیست، یک کالای مصرفی با تاریخ مصرف محدود نیست، کالا نیست، رسالت یک پیامه. یک نمونش، یک از مورخین مطرح در انگلستان که عضو پارلمان انگلیس هم بود، این از جمله کسایی که راجع به تاریخ اسلام و این مطالعاتی داشت و کتابایی نوشت، گرایشات و روحیاتش هم غیر اسلامی و یه جاهایی هم دشمنی با اسلامه. ادوارد گیبون میگه من این مطالعاتی که راجع به تاریخ اسلام کردم و به خصوص در مورد حسین، برام مسلمه که فرداهای تاریخ از دیروزهاش حسینی تر خواهد بود. میگه حسین زود به دنیا آمد، حسین مال هزاره قبل نبود، حسین در هزارهای بعد کارهای بزرگتری از اون چه که اون روز کرد خواهد کرد. مگه قرنهای آینده خواهند دید در سرزمینهای مختلف و همه نژادهای بشری با شنیدن اون چه بر سر حسین آمد و اون چه حسین بر سر دشمنانش آورد، قلب‌هاشون با شنیدن این حادثه بیدار خواهد شد. میگه هر جا در قرن‌های آینده نام این مرد نفوذ کنه و گسترش پیدا کنه، هر جا بره اون ملت مرده رو زنده میکنه، قلب‌ها بیدار خواهد شد. نقش حسین در آینده بیش از نقش او در گذشته خواهد بود. میگه صحبت قرن‌های بعد رو من دارم میکنم. یه همچی پتانسیلی، همچی ظرفیتی در کربلا و عاشورا و در این فعل معنوی سیاسی حسین هست. یکی از مورخین آلمانی که کتابی هم راجع به ارتباط امام حسین و ایرانی ها نوشته، کورت فرشلر، این هم راجع به تاریخ ایران مطالعه کرده هم امام حسین، و میگه که حسین با ایران چه کرد، با ایرانی ها، و ایرانی ها در طول قرن ها به حسین چقدر وفادار بودن. میگه ما فداکاران زیادی در طول تاریخ دیدیم در ملت های مختلف، ولی حسین از همه اونها سبقت گرفت. قدم از حدود فدا کردن خود فراتر نهاد و این همه قدرت معنوی در حسین که به خصوص در روز عاشورا تجلی کرد، فداکاری مطلق بدون قید و شرط، فداکاری بدون اما و اگر، فداکاری بدون هیچ روزنه ای. میگه این تصمیم ثابت و قوی حسین آیا اثر لجبازی بود؟ آیا یک هوس سیاسی بود؟ میگه هیچ کدوم از اینا نمیتونست باشه. ترکیبی از عقل خالص و عشق خالص بود. عقل خالص بود چون برای همه کاراش استدلال کرد. حرکت حسین یک حرکت احساساتی نبود، تعصبی نبود. ارتباط و عمل خودش رو هم با خدا معلوم کرد، هم با بشر که چرا این کار داریم میکنه. از سر هوس نبود، چون آدم که برای هوس قدرت تکه تکه بشه، زن و بچه ها اینا خودشون این اصلا کجاش عقل سیاسیه. حتی اگه مادی هم باشه آدم یک کمی متعادل باشه، این کار رو نمیکنه. اینجا میگه کربلا صحنه هوسرانی نبود، صحنه قربانی کردن هوس بود. حرکت حسین ضد هوس بود، این حرکت خلاف نفسانیت بود. هیچ نفسی نمیخواد او بلایی که سر اینا در کربلا آمد بر سرش بیاد. حسین جوری حرف زد با همه، با مخالف و موافق، که همه فهمیدن او عاشق است، مصمم است، میخواد همه جانبه و تمام عیار فداکاری کنه، اما برای همه کاراش استدلال داره. یعنی یه عقل عاشق، یه عشق عاقل، اوج عشق و عقل. حسین به بشر آموخت که اگر به چیزی عقیده دارید حق ندارید سازش کنید. دیگه بامبول در نیار، بازی در نیار. این کار درست است، اما اما دیگه نداره. اگه درسته باید انجام بده. هزینش خیلی سنگینه. آره هست. چون وقتی که دارن جدا میشن، آخرین باری که دیگه میرن جلو و به شهادت میرسن، به خانوم ها فرمودن که من نمیگم گریه نکنید، قلب اگر قلبه نمیتونه نشکنه این صحنه ها رو ببینه، اما از شما میخوام زجه نزنید، یه وقت ناله نکنید، دشمن در صدای شما شکست ذلت و ندامت نبینه، یه وقت فکر نکنه پشیمان شدیم. گریه ایبی نداره، ولی گریه ذلت نه، توام با عزت. این دفعه من میرم و دیگه بر نخواهم گشت. همه رفتند و حالا نوبت منه، بر نمیگردم این دفعه. و مشکلات شما از این لحظه شروع خواهد شد. شما رو میزنن، توهین میکنن، شکنجه میکنن. از این لحظه به بعد مرحله دوم این جهاد مقدس شروع میشه. قوی باشید، همطور که به او یارانشون فرمودن صبرن بن الکرام، این انسان هایی که با کرامت تربیت شدید، مقاومت، مقاومت، صبرن بن الکرام، بزرگ زادگان، کسانی که در محیط های درست تربیت شدید، مقاومت. مل موت، مرگ هیچی نیست جز یک عبور. تا چند ساعت دیگه کشته میشید. مرگ عبور از یک پل است. ما با هم امروز از این پل عبور خواهیم کرد. این طرف پل این وضعیتی است که میبینید، اون طرف پل رسول خدا منتظر شماست، بهشت و امنیت و آرامش است. میگه این که حسین، این میگه اینایی که گفتم حرفای این نیست، اینا دیگه اینا حرفای بنده بود. تعبیر او رو دقت کنید چی میگه. میگه حسین یک درسی داد به همه کسایی که حرفای خوب میزنن ولی پاش وای نمیستن. این حرفا رو خیلی های دیگه هم میگن، اما حاضر نیستن تا اینجا برن جلو. یک توجیه شرعی، یک توضیح راه در روی حقوقی، اخلاقی، یک تبصره چیزی پیدا میکنن میزنن به چاک. نمیاد به زنها، به خانمها، به دخترها بگه که آماده شدید برای شلاق خوردن. به حسین گفتن چرا میری؟ گفت خدا میخواهد مرا کشته ببیند. خدا میخواهد من در راه او شهید بود. ما در راه این حرفا باید بیستیم شهید بشیم. خدا امروز به کمتر از شهادت راضی نیست. امروز دیگه با حرف نمیشه، با خون باید پای حرفمون بیستیم. خب چرا اینا رو میبری؟ خداوند میخواهد اینها را در زنجیر ببیند. باید دختران پیامبر شلاق بخورن تا اینا افشا بشن. جز با کشته شدن ما و شلاق خوردن اینا، این امت بیدار نخواهد شد، این رژیم رسوا نخواهد شد. ما تکلیف ما امروز اینه که تا آخر خط رو میریم، تا آخر خط رو میریم. میگه که خیلی ها حرف میزنن ولی خلاف عقیده و آرمانشون تن به سازش میدن، حرفاشون رو پس میگیرن، حالا برون نمیارن بعضیا و در عمل حرفاشون رو پس میگیرن، بعضیا میگن سری. شما تو همین انقلاب ندیدید آدمایی که 40 سال پیش انقلابی شهادت طلب مجاهد بودن، بعد 30-40 سال وا دادن، حرفاشون عوض شد، شعارشون عوض شد، ضد آمریکایی بود، آمریکایی شد، ضد سرمایه‌داری بود، عدالت خواه بود، خودش سرمایه‌دار شد، مجاهد و شهادت طلب بود، خودش ضد جهاد و سازشکار شد. خب همیشه همینطور بوده. این شخص میگه که حسین برای همیشه به همه آموخت که پای حرفایی که میزنید بیستید، شعر نگید. اینا شعر نیست، شب شعر نیست، روز عمله، نه شب شعر. خلاف عقیده و آرمان خود حاضر نشد چند روز بیشتر زندگی کنه، به زندگیش ادامه بده. گفت ما حرفی میزنیم و هزینه‌شو میپردازیم. امام اولی که نهضت شروع کرد گفت من از اون آخوندهایی نیستم که یه نصیحتی میکنن بعدم میرن پیکارشون میگن تکلیف ساقط شد. من این حرفا رو میزنم به شاه آمریکا و اسرائیل و سینمو برای سرنیزهاتون آماده کردم، بیایید. من از اون آخونده نیستم. تا آخرش باشدم. نمونه دیگه رینو جوزفه. راجع به امام حسین میگه این آدم هزار و چند هزار خورده سال پیش چیکار کرده که همین الان هر جای دنیا ایشیه، هر جای دنیا باشن ولو دو نفر سه نفر باشن اونجا رو به رنگ خودشون میکنن. دقت میکنید اینکه چطور ظرفیت جهانی شدن و تمدن سازی در هر عصر و قرنی رو داره. میگه امروز هیچ نقطه‌ای از جهان نیست که ولو دو سه تا شیعه پیدا بشن و عزای حسین رو نگیرن. خودشون اگر فقیر باشن میلیون ها وقف میکنند همین فقرا و محرومینشون برای که پرچم حسین بالا بمونه. گشنن اما پرچم عزای حسین رو پایین نمیارن. بعد هزار اندی سال اون چه قدرت و چه عشقیش که در یک هزار قبل متولد شد، زمان براش مفهوم نداره، هزار سال براش مثل یک ساعته، انگار همین الان یک ساعت پیش عاشورا بوده. این چیه که باعث میشه اینطور اینا از جان و مالشون و همه چی رو در راه سوگ حسین فدا میکنن و از هیچی دریغ نمیکنن؟ این چه انرژی است در اون؟ 170-180 سال پیش مثلا قرن 19 آرمان رینو نویسنده و شاعر فرانسویه و یه تحقیق راجع به تاریخ اسلام کرده راجع به امام حسین، میگه که در منابع اهل سنت هست که اون روزی که حسین شهید شد هر سال عاشورا که میاد و همون سال که حسین شهید شد در کجا و کجا هر سنگی رو در کربلا دمدن و حتی در قدس هر سنگی رو برمیداشته زیرش خون جاری بود. این در منابع اهل سنت اصلا ایشون این روایت رو دیده. بعضی هم میگن یعنی چی که سنگی رو برمیداشتن زیرش خون بود و اینا؟ اگر کاری که حسین و یاران و فرزندانش کردن درست بخوانید و ببینید که همه گفتن ما میخوایم شما جلوی چشم شما تکه تکه بشیم، کشته بشیم. و حسین شهادت همه کشته شدن همه اینا رو دید و بعد خودش رفت و با پیکری خونین و چاک چاک بر زمین افتاد. اگه اون صحنه رو ببینید تعجب نمیکنید که از زیر هر سنگ خون بجوشه. من میگم بعد از اون هر شب از آسمان خون میباره. چرا تعجب میکنید؟ چرا خون از زمین نجوشد و از آسمان نبارد؟ بحث ما چیه؟ جهانی شدنه. بله، مفهوم امام حسین و عاشورا. من میخوام بگم و اینا کسایی هستند که نسبت دوستانه هم با اسلام ندارن. اونا دارن میگن این ظرفیت، یعنی حسین رهبر فردای جهانه. حسین مال دیروز نیست، مال یک دعوای بین دو تا تیره قبیله عربی و اینا هم نیست، بین بنی هاشم و بنی امیه دو تا بنی اینا نیست. مسئله فراتر از حرف هست. موریس کبری که بعضی ها عزاداری میبینن برای حسین میگن اینا دیوانه هم. هزار سال گذشته از او قضیه، آب که میخورن باز میگن درود بر حسین. جزئیات کارهایی که تو عاشورا شده اینا میگن و تو سر خودشون میزنن. بعضی ها میگن اینا دیوانه هم. اما من به شما میگم این گریه بر حسین و عزایی که برای او میگیرن، کسایی که حرفا رو میزنن برای که درک درستی از عاشورا و آثار عزای حسین ندارن. اینا نمیفهمن که عزای حسین و زیارت حسین یه مفهوم بسیار خطرناک سیاسی برای همه قدرت‌های جهان داره. این عزای حسین باعث شده که در طول این هزار سال شیعه هیچ حکومتی رو به رسمیت نمیشناسه، نه در کشورش نه در جهان، و با همه اینا درگیر میشه و هیچ وقت نه سست میشه نه مردد نه پشیمان. بیندیشیم در مجالس عزای این شخص میگه من بررسی کردم چی میگن. دارن میگن که حتی اگر تکه تکه شدید بچه شش ماهتون رو کشتن، پیر 90 ساله آمد تو زنه، حق نداری تسلیم بشه. بعد میگه که خود اینا شاید ندونن این معنیش چیه، ولی تمام حکومت‌های جهان معنی حرفا رو میفهمن. همه همیشه با یک چشم دارن به حسین نگاه میکنن و میترسن یه حسین حساب اینا رو برسه. چون داره میگه اگه 70 نفرید و اون طرف 10,000 نفر، ما عدد سرمون نمیشه، ما نمیشماریم چند 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 به چند، ما تا آخر خط تو میریم.